انرژی و محیط زیست به مدت 56 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی امشب خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همراه ما باشید با موضوع بررسی طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خدمت مهمان برنامه که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر هستن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای دکتر سید محمد مجابی، رئیس محترم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر جبلی و اجازه میخوام خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه، مردم عزیز فرهیخته، عرض ادب، احترام و سلام داشته باشم و برای همگان آرزوی شب بسیار خوبی رو داشته باشم.
متشکرم آقای دکتر. استحضار دارید که سابقه طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست شاید به پیش از انقلاب برگرده، پس از انقلاب هم به فراخور نظام این موضوع در ابعاد مختلف زمانی طرح شد، حالا بنابر مصلحت و خط مشای مسکوت مون. مجلس دهم در سال 97 این موضوع به طور جدی طرح شد اما باز مسکوت مون، تا اینکه در مجلس فعلی مجدداً طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست مطرح شد. آقای دکتر، شما در خصوص ضرورت طرح تشکیل وزارتخانه‌ای، حالا با این عنوان و با این ابعاد، بفرمایید که ضرورت دارد یا خیر؟
من فکر میکنم اول باید دقت بکنیم که محیط زیست چه اهمیتی داره.
بله.
قرن بیستم دستاوردهای بسیار زیادی بشر داشت که به دلیل مدرنیسم و همینطور دستیابی به تکنولوژی های زیاد بود و این دستیابی به تکنولوژی ها باعث شد که میزان برداشت از منابع به شدت افزایش پیدا بکنه و افزون بر برداشت از منابع، آلودگی هم به همپای اون افزایش پیدا بکنه.
بله.
به طوری که ما در انتهای قرن بیستم خصوصا با جنگ های بزرگ منطقه‌ای و جهانی،
بله،
محیط زیست جهان دچار بحران و مشکل شد و قاطبه جهان تصمیم گرفتن که روی پایداری و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست اقدام بکنن. خوشبختانه در کشور ما قانون اساسی اصلی رو برای حفظ محیط زیست در نظر گرفته که اصل،
بله،
پنجاهم قانون اساسی است.
اصل پنجاهم، بله،
که حفظ محیط زیست رو وظیفه همگانی میدونه. و یکی از زیباترین تعابیری که از توسعه پایدار هست در همین اصل اومده که حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است و هر گونه تخریب و آلودگی که غیر قابل جبران باشد ممنوع است.
بله.
حالا نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که یک دستگاهی باید هدایتگر مسائل محیط زیست باشه. این دستگاه باید استاندارد گذاری بکنه.
بله.
نظارت بکنه، پایش بکنه و روی برنامه‌های توسعه ورود داشته باشه تا بتونه اون رو صحت، سوق و هدایتش رو پیش روی خودش داشته باشه. بحث محیط زیست فقط مربوط به چند وزارتخونه نیست. شما اشاره دقیقی فرمودید، بله، یک بار در قبل از انقلاب بحث تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مطرح بوده، بعد از انقلاب مطرح بوده و بارها در حوزه محیط زیستی همچین چیزی رو ما دیدیم وجود داشته.
بله.
اولین سوال اینه که ما اگر بخواهیم وزارت داشته باشیم برای محیط زیست باعث رشد اون شدیم یا نه؟
بله.
معاونت ریاست جمهوری به لحاظ پروتکلی از وزارت کمتر نیست و معاون رئیس جمهوری که رئیس تشکیلات محیط زیست میشه،
بله،
در اصل مستقیماً محیط زیست توسط رئیس جمهور در حال مدیریت هست. کما اینکه اگر شما نقاب کنید میبینید که سازمان برنامه و بودجه یا سازمان استخدامی کشور،
بله،
عملاً توسط رئیس جمهور کنترل میشن.
بله.
اما ببینیم دامنه محیط زیست محدود است به همین جاهایی که در این طرح آمده، که در طرح آمده آب و انرژی و محیط زیست. اگر به این نگاه بکنیم میبینیم خیلی از بحرانهایی که در حوزه محیط زیست هست خارج از این دستگاه هایی است که اسپرده شد. مثلا در حوزه راه و شهرسازی.
بله.
مثلا در حوزه معدن.
بله.
یا در حوزه های مثل بنادر و کشتیرانی. در خیلی از حوزه های دیگه میبینیم که اثر جدی بر محیط زیست گذاشته میشه، حتی تا آیتم هایی مثل شهرسازی که ما یک شهر رو با چه ویژگی هایی باید بسازیم که بتونه پایدار باشه.
بله.
پس بنابراین اگر ما بیاییم این رو در قالب یک وزارتخانه ای با این ترکیب ببینیم، تمام مسائل محیط زیست رو ندیدیم، بلکه قسمتی از مسائل محیط زیست رو دیدیم.
بله.
اما چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد؟ اینکه بقیه وزارتخانه ها به وزارت همتای خودشون پاسخگو نیستن.
بله.
یعنی اونها میگن شما هم یک وزارتید، ما هم یک وزارتیم. اما وقتی که محیط زیست زیر نظر رئیس جمهور هست،
بله،
سوال و پیگیری که صورت میگیره در اصل متکی به جایگاه رئیس جمهور قرار میگیره.
آقای دکتر، شما الان دارید موضوع دیوانی و ساختاری این قضیه رو میفرمایید، چون همونطور که اشاره کردید سازمان محیط زیست شاید از لحاظ همترازی تفاوتی با یک وزارتخانه نداره، اما مستقیما زیر نظر رئیس جمهور هست و مستقیما نفوذ میکنه و میتونه که از بعد حاکمیتی موضوع رو حل و فصل کنه یا اینکه تدبیر رو راهبردی ارائه کنه. من سوالم از جناب عالی این هست که ما آمدیم وزارتخانه رو هم تشکیل دادیم، اگر اون هرم‌های مدیریتی و هرم‌های عمل کردی تغییر نکنه، آیا ما باز با مشکل مواجه هستیم در کشور یا نه صرفا اگر وزارتخونه بشه مشکل حل میشه؟
اصلا وزارتخونه شدن مشکلی رو حل نمیکنه، کما اینکه اگر به صورت سازمانی که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور هست به،
بله،
ادامه کار بپردازه موفق تر میتونه عمل بکنه، ولی وقتی او رو تبدیل میکنید به وزارتخونه به یک دستگاه اجرایی تبدیل میکنید که این دستگاه اجرایی کارهای اجرایی داره که با اساس برنامه ریزی محیط زیست تفاوت داره. دو گونه هست. مثلا وقتی شما انرژی میگید، توزیع انرژی به صورت برق در تمام شبکه ها، توزیع آب در تمام شبکه ها، اینا کارهای کاملا اجرایی است و شما در داخل یک وزارت اجرایی میایید کار محیط زیست که مسئولیت کلان بر تمام مسائل رو داره قرار میدید. یکی از مهمترین آثاری که میتواند روی محیط زیست اثر بگذاره بحثای اقتصادی است. در وزارت آب، انرژی و محیط زیست شما چطور میتونید روی اقتصاد کشور ورود داشته باشید؟ شما چطور میتونید روی قیمت ارزش افزوده کالاهای سازگار با محیط زیست و غیر سازگار با محیط زیست اثرگذاری داشته باشید؟ شما چطور میتونید روی جمع‌آوری پسماند در شهرها ورود داشته باشید؟
بله.
بنابراین اگر شما سازمان رو تبدیلش رو به وزارتخونه باعث اقتدار میدونید، من با این نظریه همراه نیستم و فکر میکنم وقتی سازمانی زیر نظر رئیس جمهور با قانونی که قانون حفظ و بهسازی است که شورای عالی محیط زیست داره مقتدرتر میتونه کار بکنه.
سپاسگزارم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر داریوش کریمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. آقای دکتر کریمی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم و شنوندگان برنامه.
متشکرم از اینکه دعوت تلفنی گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه برنامه ما هستید. سپاسگزاریم آقای دکتر کریمی. استعداد دارید موضوع برنامه ما در خصوص طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست هست. با توجه به ابعاد زیاد این مسئله، آقای دکتر شما بفرمایید آیا با تشکیل وزارتخانه موافق هستید یا خیر، و اینکه آیا با تبدیل شدن این مجموعه ها به یک وزارتخانه مشکل ما حل میشه؟
البته مسئله ایجاد یک ساختار، یک نهاد، یک مؤسسه، تشکیل وزارتخانه یا سازمان بسته به عوامل مختلفی هست، اما سه تا موضوعی که شما کنار هم قرار دادید و طرح متنوعی هم از چند سال قبل مطرح هست برای عمدتاً با هدف ساماندهی وضعیت محیط زیست کشور، به نظر میاد که یک مقداری چالش‌های زیادی در واقع به همراه خودش داره. علت اصلیش هم این هستش که اگر ما به این سه تا مقوله نگاه بکنیم، آب، انرژی، محیط زیست، اجازه بدید من اول مثلا آب رو یه نگاه کوتاه بهش بندازم وضعیت چگونه هست.
ما در
بحث آب دو تا مسئله مهم رو داریم، یکی بحث منابع هست و اون بحث مصارف. توی بحث منابع، آنچه که در مدیریت منابع آب کشور فعلا اتفاق میفته و از دهه های قبل، شاید از دهه 40 شمسی به بعد، بس این هست که منابع رو یا از طریق جمع‌آوری آب‌های سطحی استفاده میکردن، حالا در قالب سد یا در قالب آبخان آبخیز، و یا استفاده میکردن از آب‌های زیرزمینی. در حوزه مصارف هم متعدد و تنوع مصرف رو داریم. حوزه مصرف کشاورزی هست، صنعت هست، شرب هست، بهداشت هست، که البته سهم اینها متفاوته. حالا صرف نظر از اینکه میزان مصرف در حوزه صنعت، شرب، بهداشت امکان کنتور داره و با کنتور قابل سنجش هست، در حوزه کشاورزی این امکان وجود نداره و شاید به همین دلیل هم هست که هر کجا مدیریت منابع با کمبود آب مواجه شده تونسته بار رو بر دوش حوزه کشاورزی بندازه و 90% و یا بیش از اون صرف کشاورزی میشه، که عددی به نظر میاد شاید درست نباشه. بحث دوم، بحث در واقع روش های تامین هست در حوزه آب. تو حوزه آب عمده تامین رو ما تو دهه های اخیر مبتنی بر دو تا روش کردیم، یا سدسازی هست و یا حفر چاه. هر دوی اینها بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و متخصصان فن نتیجه مطلوب رو نداشته. من فقط اشاره میکنم به دشت خوزستان که منابع متعدد آب رو داره، رودخانه‌های متعدد، ولی امروز با تنش آبی مواجه هست. در حالی که در برادست سدهای بسیار زیادی ایجاد شده، سدهایی که برخی از اونها مخرب هم هستند. و یا در حوزه دشت‌های دیگه ما در دهه‌های اخیر تعداد چاهایی که حفر شده بسیار زیاد هست و میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی گسترش فراوانی پیدا کرده. و در نتیجه ما با این چالش مواجه هستیم که امروز نشست زمین رو در بسیار جاها داریم و چالش‌های بعدی اون رو باش مواجه هستیم. در حوزه انرژی، خب ما با تعدد منابع رو داریم، ما موقعیت انرژی صحبت می‌کنیم. انرژی برقی مد نظر اون هست، انرژی گاز هست، انرژی انواع فسیل ها هست و همینطور انرژی خورشیدی. ما اگر به مدیریت انرژی در کشور نگاه بکنیم، می‌بینیم کمترین توجه در دهه‌های اخیر به سمت سوی انرژی پاک که عمدتاً انرژی خورشید هست و ما هم ظرفیتش رو بالقوه بسیار زیاد داریم. و انرژی گاز به همین ترتیب. می‌بینیم که عمده در واقع تاکید بر روی انرژی برقی بوده و انرژی سوخت‌های فسیلی نفت. بنابراین این دو تا حوزه رو ما داریم. در کنار این مسئله محیط زیست هست. محیط زیست یک موضوع کاملا متفاوتی است و در واقع همه پدیده‌های دیگری که ما در اکوسیستم ها داریم در درون محیط زیست قرار می‌گیرند. شاید به همین دلیل هست که نگاهی که حالا احتمالاً آقای دکتر مجابی اشاره کرده باشن، من تو نشیدم اول بحث رو، به این که نگاهی که در درون محیط زیست هست یک نگاه نظارتی و یا اصطلاحاً حاکمیتی هست، در حالی که ما در حوزه آب و انرژی چون عمدتاً متکی به تأمین و تولید منبع هستیم و مصرف آن عمدتاً معطوف به اجرا هستیم. و این دو تا مقوله، دو تا فعل به راحتی در کنار هم قرار نمی گیرن. از منظر نظری می شود گفت که شاید به لحاظ سازماندهی مطلوبی نداشته باشه که شما در واقع فعل اجرا و نظارت رو در آن واحد به یک فرد بسپرید. این همواره در واقع دو تا مقوله متفاوت هستن و حتما ناظر باید جدای از مجری باشه.
متشکرم آقای دکتر کریمی، همراهیتون رو تلفنی با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر سید محمد مجابی رو نیز در این خصوص بشنویم. آقای دکتر مجابی، به هر حال دغدغه‌هایی بوده که نمایندگان مجلس در چندین دوره این موضوع رو خواستن طرح کنن. شاید یکی از دلایل مهم که در خیلی از اخبارها هم آمده این هست که میخوان انحصار پنهان که توسط وزارت نیرو برقرار هست در خصوص مدیریت آب و انرژی رو، شاید این انحصار رو میخوان بردارن. خب دلایلی اومده مبنی بر این که آلودگی ناشی از خوراک نیروگاه‌های تولید برق یکی از دلایلی بوده که انگیزه داده به ارائه طرح تشکیل این وزارتخونه. مسئله صادرات گاز، نظارت قانونی نمایندگان مجلس، قدرت اجرایی بیشتر، اینا مجموعه عواملی هست که در ابعاد خرد و کلان مطرح شده مبنی بر این که آمدن این طرح رو ارائه دادن و مصرم هستن. نظر شما در این خصوص چی هست آقای دکتر مجابی؟
منم اجازه میخوام که خدمت های دکتر کریمی میهمان محترم برنامه عرض سلام و احترام داشته باشم. نکته‌ای که آقای جبل شما فرمودید که مجلس میخواد میزان حضور خودش رو برای اینکه جلوگیری بکنه از مشکلاتی که در وزارت نیرو یا وزارت نفت هست به این شیوه حل کنه، خب اونا که در حال حاضر وزارتخونه هستن و طبق قانون اساسی باید پاسخگوی به مجلس هم باشن.
بله.
پس بنابراین این نگرانی که اونها به این شیوه بخوان حل بکنن یک نگرانی مشکلداری وجود نداره. الان وزارت نیرو و وزارت نفت و هر وزارت خونه ای راحت‌تر پاسخگو خواهد بود به مجموعه نمایندگان، چه در قالب طرح، چه در قالب سوال، چه در قالب تحقیق و تفحص. بله. به طور کامل میتونن این کار را انجام بدن. اما نکته اساسی که نمایندگان محترم باید دنبال بکنن این هست که ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری،
بله،
که این سیاست‌ها بر اساس اصل 110 قانون اساسی که اختیارات رهبری هست شکل می‌گیره، در سیاستی که حوزه محیط زیستشون ابلاغ کردن 15 ماده اومده
در خصوص محیط زیست.
بله، 15 ماده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
بله.
که در این 15 ماده به این رؤوس توجه شده: حفظ آب و خاک و هوا.
بله.
و بالعرضش تنوع زیستی. پس شما می‌بینید که در حوزه محیط زیست همه اینها با هم دیده میشه به مدیریتی که بتونه به صورت یک پارچه اینجا دنبال بشه. مدیریت یک پارچه با مدیریت واحد تفاوت داره، همونطور که آقای دکتر کریمی هم به درستی اشاره کردن.
بله.
یک دستگاه حاکمیتی باید نظارت داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه و از این مسیر خارج نشه. البته تعدادی از نمایندگان محترم نسبت به برخی از مسائل نگرانی هایی دارند که ما شاهدش بودیم، مثلا احداث جاده از یک منطقه‌ای که
بله.
بسیار با اهمیت از لحاظ محیط زیستی.
بله.
و خب مثلا محیط زیست موافقت نکرده و این اتفاق افتاده و به علت مخالفت محیط زیست، مخالفت با این که این سازمان جدای از یک وزارتخونه باشه شکل گرفته که بتونه به نماینده پاسخ جدی‌تری رو بده. ما در دوره‌های مختلف می‌بینیم در بعضی از موارد ملاحظات محیط زیست که رعایت نشده چه هزینه‌های سنگینی بر دست کشور جای گذاشته. نمونه بسیار بارزش می‌تونیم سد گتوند رو بهش اشاره بکنیم که این سد علی رغم مخالفت هایی که محیط زیست داشت به لحاظ ارزیابی محله اجراء سد، ما دچار بحران جدی شدیم.
بله.
یا خشک شدن دریاچه ارومیه زمانی که جاده‌ای که از مرکز این دریاچه عبور می‌کرد به صورت خاکریز اون رو احداث کردن که در یکی دو جا فقط اجازه عبور و تبادل آب داده می‌شد، شروع خشکی دریاچه ارومیه رو می‌تونیم در نقشه‌های ماهواره‌ای روی اون ببینیم.
بله.
پس بنابراین وقتی شما بیاید یک دستگاهی رو که کارش نظارت بر کلان موضوعه ببرید تو یک دستگاه اجرایی که همیشه دستگاه اجرایی دنبال حل مشکلات روزمره‌ای هم قرار میگیره،
بله،
در اونجا اون اصل اساسی تشکیل اون رو که حراست از منابع بوده رو ما بهش خدشه وارد کردیم.
متشکرم آقای دکتر کرمی. با توجه به موضوعی که آقای دکتر مجابی اشاره کردن، مبنی بر این که رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست یک رویکرد نظارتی و حاکمیتی هست، ما با توجه به این طرح اگر بیاییم که جایگاه حاکمیتی رو تنزل بدیم به جایگاه اجرایی، آیا با مشکل مواجه میشیم یا نه؟ این هم یکی از راهکارهای رفع موانع هست. نظر شما رو بشنویم.
اجازه بدید من این رو با یه مثال برای شما در واقع مطرح کنم.
بفرمایید.
شما به هر حال از رسانه ملی داری با من صحبت میکنی و خیلی از مخاطبهای شما در حوزه جوانان مثلا دانش آموزان یا دانشجویان هستن.
بله.
رسانه رسالت خاص خودش رو داره. مثل این میمونه در واقع بگیم چون ما کاری که میکنیم نهایتا آموزش هست، وزارت آموزش و پرورش هم کار آموزشی میکنه، پس بیاین رسانه ملی رو ببینیم زیر وزارت آموزش و پرورش.
بله.
ببینیم ما موقعی داریم از محیط زیست صحبت میکنیم، مسئله محیط زیست مسئله در واقع مدیریت اکوسیستم هاست. این حتی شما اکوسیستم انسانی، گیاهی، جانوری و کل در واقع مجموعه هاست.
بله.
این اکوسیستم ها موجودات زنده و غیر زنده حضور دارن که حالا این موجودات زنده شما در واقع بخشش منابع طبیعی هست و بخشش بقیه اجزای در واقع طبیعی هست. کاری که در حوزه محیط زیست اتفاق میفته نه در ایران، در همه کشورهای دیگه.
بله.
این هست که این منابع رو در جهت مصرف در موارد خاص خودش یا پاسداشت اونها برای رسالت هایی که در نظر میگیرن محفوظ نگه داره. اصل 50 قانون اساسی هم ناظر بر همین هست که در واقع میاد سلطه محیط زیست رو و حفظ اون رو مقدم بر استفاده و بهره برداریش میدونه و هر نوع بهره برداری خلاف حفظ محیط زیست رو یک عمل مجرمانه در واقع تلقی میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ علتش این هست که شما موقعی که از منبع ثابت خودتون، منبع پایدار خودتون و پایداری اون محفوظ بمونه استفاده بکنید، نسل‌های آتی رو در واقع با چالش جدی مواجه میکنید. ضمن این که ما توی حوزه هایی که مسئولیت اجرا داریم، اشاره فرمودند آقای دکتر مجابی، که به هر حال وزارت خونه ها برای موضوع مشخص مأموریت میگیرن، منابع میگیرن، نیروی انسانی میگیرن، ظرفیت رو ایجاد میکنن، میرن اون مسئولیت رو در واقع انجام میدن. ما توی حوزه محیط زیست هیچ نوع فعالیت اجرایی رو نباید داشته باشیم. اگرچه امروز داریم، مثلا به عنوان مثال ما امروز در داخل محیط زیست میایم ارزیابی زیست محیطی پروژه رو انجام میدیم.
بله.
هیچ جای دنیا این کار انجام نمیدن. اون یک فعلی هست که در واقع با استانداردسازی محیط زیست باید بره به وسیله ظرفیت های دانشگاهی، ظرفیت هایی که بیرون از دولت در ایجاد میشه ارزیابی صورت بگیره و از طریق اونها در واقع برن فلان فلاتون انجام بدن. بنابراین ادغام و کنار هم قرار دادن فعل نظارت، اجرا و سپردن مسئولیت هر دوی اینها به یک در واقع آمر و یک تصمیم گیر امریست که نه با اصول سازماندهی سازگاری داره، نه با عقل در واقع جور در میاد، نه هیچ منطق در واقع علمی بر اون بار هست. من اجازه میخوام فقط یک مثال رو اینجا برای شما بزنم.
بله.
دکتر مجابی رو بیرون شما نشستن، فرض کنیم من یک کم خوشخیال بشم بگیم که وزارت خونه آب و انرژی و محیط زیست تشکیل شد.
بله.
خب و یه مقدارم بگیم محیط زیست خوششانس هست و وزیری که اونجا قرار میدن یک مهندس سازه یا یک نظامی نخواهد بود، بلکه فرد مطلع و 20 سال کار کرده در حوزه محیط زیست مثل آقای مجابی خواهد بود.
بله.
سوال من از آقای مجابی این خواهد بود: آقای وزیر، شما امروز در واقع نشستید پشت میز وزارت و با یک چالش مواجه هستید. از یک سو حوزه یا معاونت محیط زیست شما میگوید که آقا صدها مضر هستند.
بله.
و از سوی دیگه کشاورزان میگن ما با منابع آبی مواجه هستیم. پیشنهاد حوزه محیط زیست شما این هست که شما جنبش تخریب صد رو که سالهای طولانی است در کل دنیا داره اجرا میشه، در آمریکا شاید توی 20 سال گذشته قریبه شنیدم شاید 70 صد رو تخریب کردن و برای اینکه پی بردن اونو مخرب محیط زیست هست. آقای مجاهدی شما در ظرف 5 سال آینده به عنوان وزیر حاضرید 50 تا 100 یا 20 تا 100 کشور تخریب بکنید یا نه؟ همین.
بله، همراهیتون رو با ما ادامه بدید آقای دکتر کریمی. همراهان ارجمند شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع بررسی طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست با حضور کارشناس محترم حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر سید محمد مجابی، رئیس محترم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام. همچنین همراه تلفنی برنامه جناب آقای دکتر داریوش کریمی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. متشکرم از همراهیتون. ما در خصوص دغدغه‌های تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست صحبت‌هایی رو داشتیم، اینکه از منظر حاکمیت، از منظر اجرایی چه دغدغه‌هایی الان زمینه این قضیه هست. من می‌خوام نظر جناب آقای دکتر محمد مجابی رو بدونیم در خصوص اینکه آقای دکتر، آیا ما الان در سازمان محیط زیست مشکلی نداریم؟ آیا با بحران مواجه نیستیم؟ آیا گله‌مندی هایی از سازمان محیط زیست نیست؟ آیا تذکراتی بر سازمان محیط زیست وارد نیست که ما بتوانیم این وزارتخونه رو تشکیل بدیم برای اینکه از بار حالا این گلایه ها کم کنیم، بهتر با کیفیت تر بتونیم که در حوزه آب هم ورود کنیم، در حوزه انرژی هم ورود کنیم و اینکه بتونیم خیلی پایدار توسعه محیط زیست رو داشته باشیم؟ نظر شما رو بشنویم در این خصوص.
جناب آقای جبلی، من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که با وزارت شدن سازمان محیط زیست این مشکلات حل نمیشه که هیچ. شرایط ورود دستگاه محیط زیست به قسمت‌هایی که باید کارهای خودشون را انجام بدن کمتر خواهد شد. من از شما سوال میکنم، ما در میان 170 کشور جهان رتبه 97 رو در مدیریت پسماند داریم.
بله.
آیا مدیریت پسماند کار وزارت کشور در شهرداری ها و امور شهری است یا کار محیط زیسته؟ کار اوناست. یا مثلا ما در این که حامل‌های انرژی دارای استانداردهای مناسب شود کار محیط زیسته یا کار وزارت نفت در اصلاح پالایشگاه ها و تحویل سوخت مناسب، یا در رابطه با از بین رفتن ذخایر آبزیان در سواحل جنوبی و سواحل شمالی کشور کار مشترک دستگاه های مختلفه یا اینکه کار محیط زیسته؟ چون شما خیلی از آبزیان آنادروم هستن، میرن تو رودخونه تخم ریزی میکنن، شما رودخونه رو بسترش رو از بین ببرید، فاضلاب درش رها بکنید و میزان سیل بیشتر از اندازه صورت بگیره، اینا همه تو قصدگاه های دیگه اتفاق میفته. اون چه که ما باید نسبت به محیط زیست بدانیم این است که این دستگاه به عنوان یک سازمان قدرتمند که زیر نظر رئیس جمهور کار میکنه بیاد و ورود جدی بکنه برای استانداردسازی و برنامه دادن.
بله.
و حتی خودش در خیلی از کارها که ورود اجرایی میکنه فاصله بگیره. یعنی ما هیچ دلیلی نداره ارزیابی های زیست محیطی رو بگیم این دستگاه انجام بده. دانشگاه ها میتونن انجام بدن.
بله.
ولی باید این دستگاه نظارت بکنه و توانایی داشته باشه. جهت استهزار شما، الان ما در بسیاری از قوانین داریم جرم زدائی میکنیم، ولی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست گفتیم اگر کسی به تخریب و آلودگی بپردازد، ایشون گفتن جرم انگاری باید صورت بگیره و باید برخورد انجام بشه. پس اگر من بخوام